بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. باراک اوباما میگوید ایران مسیر انزوای بین‌المللی را انتخاب کرده است. ایران تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل را نمایشی مضحک نامید و عفو بین الملل خشونت ها در مصر را محکوم کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که ایران در این مسیر خطرناک گام برمی‌دارد، اقدامات آمریکا و همپیمانانش برای منزوی کردن و افزایش فشارها بر حکومت ایران ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در این حال یادآوری کرد که اگر ایران به تعهدات بین المللیش عمل کند، می تواند از روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها بهره ببرد، اما در غیر این صورت با فشارها و انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. روز دوشنبه دولت آمریکا ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی معرفی کرد و نسبت به هر گونه همکاری با سیستم مالی ایران به شرکت‌ها و مؤسسات مالی جهانی هشدار داد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه از قطعنامه اخیر سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی به ایرنا گفته است نمایش‌هایی بسیار مضحک به اسم حقوق بشر وارد ادبیات رسمی سازمان ملل شده که بازیگران آن کشورهای غربی هستند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین گفته است سازمان ملل در زمان ریاست بانگیمون به پایین‌ترین درجه از ضعف خود رسیده است. مجمع عمومی سازمان ملل دیروز با صدور قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل امروز با صدور بیانیه‌ای سرکوب معترضان مصری را به شدت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و کشته شدن معترضان مصری نشان می‌دهد که حاکمان نظامی مصر در عمل به وعده‌های خود و رعایت حقوق بشر شکست خوردند. یک روز پیش از آن نیز بانگیمون دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از خشونت‌ها در مصر از مقام‌های مصری خواسته بود رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی را برای تمام مصریان تضمین کنند. در همین باره ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز نسبت به بروز خشونت‌های اخیر در مصر عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم نولند گفت ما به خانواده‌های قربانیان این خشونت‌ها تسلیت می‌گوییم و از تمام احزاب می‌خواهیم تا با خیشتنداری به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه کمک کنند. ویکتوریا نولند همچنین گفت که آمریکا از مردم مصر و آرمانشان برای دستیابی به دولتی منتخب، دموکراتیک و غیر نظامی که به حقوق بشر احترام بگذارد، حمایت می‌کند. در پی 3 روز تظاهرات خونبار در میدان تحریر مصر، تمامی اعضای دولت موقت مصر استعفا دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که شمار کشته شدگان درگیری‌های 3 روز اخیر در قاهره به دست کم 33 تن رسیده است. 9:03 دقیقه بامداد در ایران. از شما دعوت میکنم در این لحظه بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر را بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
در چند روز اخیر جمهوری اسلامی ایران با دو قطعنامه سرزنش‌آمیز از سوی دو نهاد مهم جهانی روبرو شد. روز پنجشنبه نشست شورای حکام سازمان انرژی اتمی به خاطر عدم ابهام زدایی جمهوری اسلامی و نیز گزارش یوکیو آمانو از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمال گسترش این فعالیت‌ها به سوی اهداف نظامی ابراز نگرانی عمیق کرد. و روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از ایران خواست که به تعهداتش نسبت به جامعه جهانی پایبند باشد. هر دو قطعنامه نیز با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. در شرایطی که جمهوری اسلامی در وضعیت دشواری از نظر خطرات بین المللی که نزدیکترین احتمالش فلج اقتصادی است و بعیدترینش حمله نظامی، اهمیت این بیانیه‌ها چیست؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه هستید. سازمان ملل در بیانیه‌ای با رأی مثبت 106 کشور از حاضران در مجمع ضمن محکوم کردن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از این کشور خواست به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد. منصور فرهنگ نخستین نماینده ایران پس از انقلاب در سازمان ملل این اجماع را نشانه وضعیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌داند.
علتش اینه که دیپلماسی ایران ورشکسته است و در واقع این رأی میخی بود به تابوت دیپلماسی ایران در سطح جهان. اگر ما در نظر بگیریم که رفتار و گفتار احمدی نژاد در 6 سال گذشته در نیویورک چه عکس العمل هایی ایجاد کرده، هر وقت که او به نیویورک میاد تا مدتی حرف ها و ادعاها و مهملات و افسانه سازی ها و خرافات او سوژه هایی میشه برای شوهای آخر شب آمریکا، و یا اینکه کسانی که خواستار تقابل و جنگ با ایران هستند او رو به عنوان یک آدمی که به طور کلی از عقلانیت و معرفت دوره و تحت هیچ عنوانی نباید به او اعتماد کرد، به عنوان یک فرد خطرناک جلوه میدن. تا اونجایی که در سطح جهان هر اتهامی به جمهوری اسلامی قابل فهم، یعنی سوء ظن، شک و تردید و بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی در سطح جهان انقدر وسیع شده که این قطعنامه تونست به راحتی به تصویب برسه.
در این حال بهمن آقای دیبا، کارشناس روابط بین‌الملل، درباره اهمیت این قطعنامه چنین میگوید:
فکر کنم با توجه به اینکه در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزار کردن اجلاس خودش است و هر سال چند ماهی رو مجمع صرف برگزاری اجلاس خودش میکنه و فکر کنم کشورهای بانی قطعنامه در واقع عربستان از این فرصت استفاده کردند و در ضمن این نشون دهنده این استش که وقتی موضوعی در مجمع عمومی با این زردگی و با توجه به اینکه تعداد زیادی تقریبا نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل اونجا نشستن موضوعی به تصویب میرسه، این نشون دهنده در واقع نگرانی و نظر جامعه جهانی در کل هست و نه یه تعداد محدودی. تصویب اون در مجمع عمومی در واقع یک نوع از اهمیت خاصی به نظر من برخوردار هست.
ایران میگوید این 106 کشور امضا کننده بیانیه مجمع عمومی همگی دنبال روهای آمریکا بودند و لذا بیانیه را بی اهمیت میخواند. منصور فرهنگ اما اهمیت این بیانیه را سمبولیک و باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت جهانی ایران میداند.
بر مبنای اون چیزی که ما در مطبوعات میخونیم و ادعاهایی که مطرح میشه و گزارش FBI آمریکا، فقط ما اون اسناد و مدارک و تحلیلهایی رو در اختیار داریم که در اختیار عام قرار داره، اون رو واقعا کسی نمیدونه. ولی در بحثی که در مجمع عمومی مطرح شد، من اینو با دقت دنبال کردم، در اونجا بحث سیاسی بود. به همین دلیلم هست که این قطعنامه هیچ نوع پیامد حقوقی به این معنا که اگر ایران به اون بی‌اعتنایی بکنه مجازات خواهد شد نداره، ولی اهمیت سمبولیک و سیاسی داره. یعنی به انزوای سیاسی ایران بیشتر کمک میکنه و به سوء ظن و بی‌اعتمادی جهانی که نسبت به ایران وجود داره اون هم تشدید میشه. کمتر کسی تو دنیا به ایران اعتماد میکنه به جز کره شمالی، کوبا، ونزوئلا. واقعا 8 کشوری که به نفع ایران رأی دادن کشورهایی هستند که واقعا خودشون انزوای جامعه جهانی هستند.
و بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل، نیز معتقد است که این بیانیه به رغم ابراز بی اهمیتی از سوی ایران خطرساز است.
از بابت اینکه دولت ایران اینجور تصمیمات مجامع بین المللی رو چه در مورد شورای حکام، چه در مورد شورای امنیت، قطعنامه های متعددی که صادر کرده و حالا قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی صادر شده و یا مسائل دیگه که در پیش خواهیم داشت، به زودی مسئله حقوق بشر در ایران مطرح خواهد شد در کمیته سوم همین مجمع عمومی و بعدم در خود مجمع، و خب همه اینها رو ایران مرتب کاغذفارو و اسناد بی اهمیت و مضحک و از اینجور عناوین بهشون میده، ولی همه اینها پله‌هایی از یک نوردوان یا یک قطعاتی از یک هیبت کلی هستن که در جهت بی اعتبار کردن دولت ایران، منزوی کردنش پیش میره و در نهایت اگر که همه اینها کنار هم گذاشته بشه و منجر بشه که کشورهای جهان در قالب بندهای اجرایی منشور ملل متحد تصمیماتی بگیرند، اون وقت هستش که واقعا خطرات بیشتری متوجه کشور خواهد بود.
از طرفی و یک روز پیش از این بیانیه، شورای حکام سازمان انرژی اتمی از سمت و سوی مبهم فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. ایران آن را نیز بی اهمیت دانست. از محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا میپرسم چرا تحلیلگران بیانیه شورای حکام را بسیار با اهمیت تلقی کردند؟
به خاطر دو مطلب. اینه که برای اولین بار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی داره مسئله اتمی ایران رو اینطوری مطرح میکنه که شاید برنامه‌های اتمی ایران داره برای ساختن بمب اتم استفاده میشه. خب اینو اینجا و اونجا خیلی‌ها گفته بودن، ولی اینکه سازمان انرژی اتمی بیاد رسما اینو اعلام بکنه به نظر من مسئله خیلی مهمیه. دوم، اهمیت این اتم در این خواهد بود که مسئله رو خیلی ساده‌تر خواهد کرد برای شورای امنیت سازمان ملل یا برای دولت آمریکا یا برای اتحادیه اروپا که تحریم‌ها رو علیه ایران تشدید بکنه. و یکی از این تحریم‌ها که به نظر من خیلی مسئله مهمی خواهد بود، تحریم بانک مرکزی ایران خواهد بود که اگر این اتفاق بیفته صدمه خیلی جدی به اقتصاد ایران خواهد زد و جنگ سیاسی بین ایران و دنیای غرب رو هم به یک فصل جدیدی خواهد کشاند.
بیانیه شورای حکام اگرچه در نوع خود شدید اللحن بود، اما در آن نشست پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده نشد. جمهوری اسلامی این را نشانه پیروزی دستگاه دیپلماسی‌اش می‌داند و فعالیت‌هایش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آیا چنین است؟ سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم:
من به نظرم پرونده ایران در شورای امنیت پرونده مفتوحیه. نیاز به این که اقدام مجددی بشه برای اینکه شورای امنیت اقدام جدیدی بکنه نیست، برای اینکه شورای امنیت تحریم‌هاش رو در طی 4 قطعنامه علیه ایران صادر کرده، خواسته‌هاش روشنه و هیچ کدوم از این خواسته هام صورت نگرفته، به خصوص مسئله تعلیق غنی‌سازی، و این در گزارش‌های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده. مسئله که مهمه به نظر من این است که این قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از شروط قبول شدنش و تصویبش از دیدگاه روسیه به خصوص این بود که به همین صورتی که طرح شده بود تصویب بشه، یعنی این که روسیه این شرط رو گذاشته بود که نه لحن شدیدتر از این باشه و طبعا مسئله ارجای مجدد مسئله به شورای امنیت هم درش جزو شرایطی بود که نمیتونست مورد پذیرش چین و روسیه باشه. به همین دلیل به نظر من این به خاطر پیروزی حقوقی یا سیاسی ایران نیست که این پرونده مجددا محول نشده به شورای امنیت، بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چیز جهتگیری روسیه و چینه که به طور روشن گفته بودن که هیچ تحریم جدیدی رو بر اساس این گزارش نخواهند پذیرفت و علل اصول با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودن و به همین دلیل هم نذاشتن که قطعنامه بیش از اونی که الان محتوا داره محتوای شدیدتری داشته باشه.
و محسن میلانی استاد علوم سیاسی نیز بر همین نکته تاکید میکند.
مسئله سیاست ها و استراتژی های دولت چین و روسیه است، یعنی هر دو کشور علل خصوص روسیه با تحریم های جدید فعلا مخالفت کردند. بازی که این دو کشور دارن مخصوصا به نظر من روسیه اینه که نه روسیه نه چین خواهان این هستن که مسئله اختلاف ایران و دنیای غرب علل خصوص ایران و آمریکا حل بشه، یعنی اینا سود منفعت اقتصادی و استراتژیکی خودشونو در این میبینن که ایران اختلاف داشته باشه با آمریکا و آمریکا هم اختلاف داشته باشه با ایران. بنابراین هر موقع که ایران و دنیای غرب دارن به طرف حل مشکلات خودشون میرن، روسیه و چین با یک ظرافت خیلی جالبی که دو کشور رو به طرف حل مشکلات خودشون جلو نبرن و هر موقع هم که احساس میکنن شاید امکان این داره که فشارها به ایران خیلی خیلی زیاد بشه، در اون زمان طرفداری از ایران میکنن.
اما آنچه که در ایران از سوی مقامات از شخص رهبر جمهوری اسلامی تا محمود احمدی نژاد و سایرین تبلیغ می شود آن است که هیچ خطری از رهگذر این قطعنامه ها برای ایران متصور نباید بود. به گفته آنان اینها عملیات روانی دشمنان جمهوری اسلامی هست. اما تحلیلگران می گویند فشارها و شرایط دشوارتر از پی همین قطعنامه هاست که فرا خواهد رسید. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین‌الملل:
اینها بخشایی هستند از یک مجموعه بزرگتر. هر کدوم از اینها اثر خاص خودشون رو دارند و وقتی که این قطعنامه ها و این تصمیمات در قالب این مجامع بین المللی گرفته میشه، کشورهای جهان و مجامع بین المللی، سازمانهای بین المللی نحوه برخورد خودشون رو با دولت ایران در آینده بر اساس اینها تنظیم میکنند. بدون شک اینها باعث افزایش تحریم ها خواهند شد و در نهایت این گونه بی‌اعتباری و این گونه از دست دادن پرستیژ و بی‌آبرویی و انزوا در جامعه جهانی در نهایت هزینه های خودش رو داره. و اگر که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم تصمیماتی در نهایت گرفته بشه در علیه حکومت ایران، در واقع اونجاست که مشکلات اصلی شروع خواهد شد. توجه داشته باشین، فرض کنین در مورد وضعیت صدام حسین 17 قطعنامه رو به عنوان همین کاغذپاره و تصمیمات بی ارزش مجامع بین المللی خوند و بالاخره قطعنامه های آخر دیدید که چه مشکلات و مسائلی رو برای اونها به وجود آورد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
مهرداد قاسم فر رو شنیدید و بشنویم برنامه دیگر رو، برنامه‌ای که ویژه امور کار و کارگری هست و هر هفته این ساعت پخش میشه و اون رو همکارم بهروز کارونی تهیه کرده. اسمش هست کارنامه.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
سلام، دومین برنامه کارنامه رو از رادیو فردا در مورد کارگران میشنوید. قشری که 7,500,000 نفر رو شامل میشه و با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر از مردم ایران رو تشکیل میده. این برنامه با خبرها شروع میشه و بعد یک موضوع مهم هفته رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اون هم تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو میشنوید. بعدش هم نوبت آشنایی با قانون کار و درد و دل یک کارگر میرسه. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم اینو بگم که با نظرهای شما میتونیم برنامه بهتری رو تهیه کنیم. نظرهایی که در همین یک هفته گذشته به ما رسید و از بابت اونها هم خیلی ممنونیم. در ضمن منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد و دلهاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. همونطور که گفتم برنامه کارنامه رو با خبرهای کارگری آغاز می‌کنیم. با همکارم فرین آسمی.
صدها کارگر روز یکشنبه در اعتراض به پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار و بررسی آن در مجلس در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. معترضان تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران ایران می‌دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که ماموران امنیتی به شیس امانی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری گفتند که اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی تشکل‌های دیگر کارگری حق برگزاری تجمع در شهر سنندج در اعتراض به تغییر قانون کار و حمایت از جنبش وال استریت را اشغال کنید ندارند. ماموران امنیتی گفتند که اگر چنین تجمعی برگزار شود با آن برخورد می‌شود و تجمع کنندگان بازداشت خواهند شد. نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار از احتمال کاهش 50% مبلغ عیدی کارگران در سال 91 خبر داد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. این نخستین بار بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل حقوق ماهانه 330,000 تومانی کارگران کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو برابر شدن یک باره دستمزد کارگران مخالفت کرد. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت با کارگران قراردادی و پیمانی قراردادهای 3، 6 و 1 ساله امضا می شود و این باعث خواهد شد زمانی که این کارگران به سن بازنشستگی می رسند هیچ سنواتی دریافت نکنند.
بخش بعدی برنامه کارنامه به یکی از مهمترین مسائل کارگری در هفته‌ای که گذشت اختصاص داره.
در این برنامه به تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگرا در مناطق گوناگون ایران می‌پردازیم، از تهران تا سنندج و از قائمشهر تا شیراز. اینطور که گزارش‌ها و اخبار میگن بیشترین تجمع‌ها و اعتراض‌ها به خاطر درخواست برای دریافت حقوق عقب افتادی کارگرا برگزار شدند. حقوق‌هایی که بعضی وقتا حتی حدود 2 ساله که پرداخت نشدند. جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به اینکه این اعتراضات تازگی ندارند و در سالهای قبل هم از طرف کارگرا صورت میگرفته، میگه
برمیگرده به همون مسئله عدم امنیت شغل و حقوقای پایین که کفاف تامین زندگی بخور و نمیده. از طرفی قراردادهای موقت که هیچ تضمینی برای فردای هیچ کارگری وجود نداره و مسئله مثل گرانی و که باعث مشکلات عدیده اجتماعی برای خانواده‌های کارگری شده، اینا مجموعه مسائلی هستن که اعتراضات کارگری و روز به روز داره گسترده‌تر میکنه.
قبل از صحبت‌های آقای مرادی گفتم که در بعضی از شهرها اعتراض‌های کارگری صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری فارس، 100 کارگر نساجی قائمشهر با حضور در مقابل استانداری مازندران به پرداخت نشدن 1 سال حقوق خودشون اعتراض کردند. شرکت نساجی قائمشهر تو همین چند سال پیش یکی از واحدهای تولیدی نمونه‌ای کشور بود. اما مشکل این کارخونه بعد از اون شروع شد که قرار شد نوسازی بشه و بعدش هم تعدادی از نیروی کار اون تعدیل شدن و یک مدت بعد هم شرکت نساجی قائمشهر تعطیل شد. در شیراز هم بیش از 350 کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز، بزرگترین کارخانه مخابراتی ایران، در اعتراض پرداخت نشدن 24 ماه حقوق خودشون در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارخانه از سال 83 به بخش خصوصی واگذار شده و سال 86 مشکلات کارگرای اون هر روز بیشتر و بیشتر شده. به تهران بریم. در تهران هم بیشتر از 100 نفر از کارکنای هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنیاد مستضعفان در مقابل این هتل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگرای معترض گفته که این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان هست، از سال 86 برای بازسازی و تعمیرات اساسی تمامی پرسنل خودش رو اخراج کرد و مسئولین هتل هم تعهد محضری دادن که بعد از پایان تعمیرها تمام کارکنای اخراجی هتل رو سر کارشون برگردونن، اما این تعهد هنوز انجام نشده. یه خبر دیگه مربوط به تهران اینه که یک گروه از کارکنای متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت نشدن حقوقشون در مقابل شرکت بهره برداری مترو تجمع کردند. اونها گفتن که شرکت جدید پیمانکاری قصد داره با اونها که بعضی هاشون بیشتر از 10 سال سابقه کار دارن قرارداد 4 ماهه ببنده. در سنندج هم 50 کارگر شرکت پرهونتر در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای گرفتن 4 ماه حقوق عقب افتادهشون اعتصاب کردند. از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره این اعتراض‌های صنفی می‌پرسم. آقای خباز تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری در ایران رو تجربه‌های خیلی با ارزشی می‌دونه و میگه
خیلی سال‌های پیش کارگرا متوسل می‌شدن به مسئولین حکومتی با نامه نوشتن و خواهش و تمنا و اینا، بعد به مرور به تدریج به این نتیجه رسیدن که این قضیه با خواهش و تمنا و نامه به فلان مسئول بالای حکومتی نمیشه حل و فصل بشه. بنابراین دست رو زانی خودشون گذاشتن و اومدن سله رو اعتراضاتشون رو به بیرون از کارخونه کشوندن و این تجربه ارزنده‌ای بود در رابطه با تحرکات کارگری.
آقای خباز با اینکه عقیده داره در طول سالهای گذشته شکل مبارزه صنفی کارگرها در ایران از لحاظ کیفی تغییر کرده، اشاره میکنه
ما کمیت بالای اعتراضات کارگری در سراسر کشور رو تماما نمیتونیم به این حساب قوت تحرکات بریزیم، برای اینکه کارگرها امروز یکی از مطالبات اصلیشون شده پرداخت حقوقای معوقه. بنابراین مطالبه‌ای که میتونه در تحرکات کارگری به عنوان افزایش دستمزد باشه، امروز ما میبینیم که متاسفانه تحت فشارهای مضاعفی که حکومت بر کارگران آورده این مطالبه مدت هاست تغییر پیدا کرده به پرداخت حقوقهای معوقه و این نقطه ضعف جنبش کارگری رو میرسونه.
با این همه آقای خباز میگه که نباید این تجربه ها رو نادیده گرفت، به خصوص که کارگران متوجه شدن که برای گرفتن حقوق خودشون باید اتحادیه یا سندیکا تشکیل بدن یا هماهنگ عمل کنند.
مبارزات کارگری گام به گامه و یک مبارزه صبورانه در این حال هست.
در این بخش به یه خبر دیگه هم اشاره میکنم. اونم این که ملوانان در بندر دیر در استان بوشهر به کاهش سفرهای دریایی و میزان کالای ملوانی یا تهلنجی اعتراض کردند. بر اساس قانون جدید کالای همراه ملوان یا تهلنجی، هر ملوان میتونه در هر سال در 4 سفر دریایی خودش در هر سفر چیزی حدود 15 میلیون ریال کالای ملوانی بدون پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی به خودش وارد کنه. حقوق خیلی از این ملوانا ماهی 200,000 تومانه. صاحبای لنجا و شناورها هم از اعتراض ملوانا حمایت کردند. بعد از این اعتراض هم مذاکراتی صورت گرفته و حتی فرماندار بندر دیر از خواسته ملوانا حمایت کرده. بعد از موضوع اصلی این هفته، نوبت به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، پیش از شروع صحبتش درباره تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران ترجیح داده که شما شنوندگان رو با وضعیت ایران در سالهای پیش از انقلاب مشروطیت آشنا بکنه تا به این ترتیب بدونین که چرا جنبش سندیکایی اصولاً در ایران شکل گرفت.
فرایند و انکشاف تولید کالایی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطیت به خاطر گسترش نفوذ کشورهای خارجی و به ویژه روسیه و انگلیس در ایران مختل و منحرف میشه. در اثر ورود بلامانع کالاهای خارجی که در نتیجه واگذاری امتیازات گمرکی و تجاری به روسیه و انگلستان توسط شاهان قاجار شرایط اون مهیا شده بود و اشباع بازار مصرف از کالاهای خارجی و همچنین ایجاد موانع گمرکی بر سر راه صادرات کالاهای تولید شده در ایران سبب ورشکستگی و تضعیف صنایع سنتی و نوپا در ایران شده بود و این دگرگونی فرایند رشد طبیعی و قدرتگیری طبقه کارگر را مختل کرده بود. بر اساس آمارهای ارائه شده پس از واگذاری این امتیازات حجم تولیدات و صادرات صنعتی ایران به جز موارد استثنایی مانند فرش و برخی صنایع سنتی سیر نزولی گرفت و صدور مواد خام جای صدور کالاهای صنعتی و تولیدی را گرفت. این تغییر و تحولات یکی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری انقلاب مشروطیت بود که هم سرمایه‌داری استعمار زده و آسیب دیده ایران، هم کارگران صنعتی که مراحل اولیه سازمانیابی را طی می‌کردند و تازه برای تغییر وضعیت زندگی فلافتوار خودشون داشتن قدم در راه مبارزه نهاده بودند و هم پیشوران و دهقانان فقیر را هم با یکدیگر هم پیمان نمودند.
در اینجا نوبت بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 7 قانون کار قرارداد کار رو تعریف میکنه و میگه این قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق و سعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میده. در همین ارتباط ماده 10 میگه که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد. یکی از این موارد اینه که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به اون اشتغال پیدا بکنه. یه مورد دیگه اینه که حقوق یا مزد مبنا مشخص بشه. همینطور ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها. و علاوه بر اون مدت قرارداد باید ذکر بشه، به خصوص اینکه کار برای یه مدت معین باشه. در بخش آخرین برنامه در دو دلی یکی از کارگرها رو میشنویم که اونا رو با شماها در میون گذاشته.
من الان اثری شاغلم تو منطقه ویژه پارس جنوبی. ما در طول 240 ساعت معادل 24 روز کاری باید کار بکنیم. 6 روز میریم خونه. بعد از این 6 روز هم حقوق اینو دست نمی‌کنیم. مثلا اینایی که الان اینجا دارن کار میکنن روزه یه روز هم رفت و برگشت میشه، یعنی 25 روز کار میکنن. اینا چجوری به زن و بچه‌شو برسن؟ یعنی تو خونه بشینن یه درده، سر کارم یه درده. دستتو درد نکنه خدا.
در اینجا به پایان دومین برنامه کارنامه این هفته میرسیم و من بهروز کارونی با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون ممنونم.
9:30 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. باراک اوباما میگوید ایران مسیر انزوای بین المللی را انتخاب کرده است. آمریکا اعلام کرد تحریم هایی تازه علیه ایران اعمال میکند. ایران تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل را نمایشی مضحک خواند. عفو بین الملل خشونت ها را در مصر محکوم کرد. آمریکا از بروز خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. در پی 3 روز تظاهرات خونبار در میدان تحریر قاهره تمامی اعضای دولت موقت مصر استعفا کردند. دولت فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران شد. کانادا صدور اجناس مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم کرد. بریتانیا تمام روابط مالی خود با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران را قطع کرد. 36 زندانی سیاسی برای امضای بیانیه عدم شرکت در انتخابات به 5 سال حبس اضافی تهدید شدند. و 20 تن از نیروهای امنیتی بحرین به آزار و بدرفتاری با معترضان متهم شدند. همطور که در سرخط خبرها هم شنیدید، دولت بریتانیا از تحریم بانک مرکزی ایران و دیگر مؤسسات مالی وابسته به دولت ایران خبر داده. وزیر دارایی بریتانیا دیروز در بیانیه‌ای از مؤسسات مالی انگلیس خواست که تمام روابط مالی و داد و ستدهای خودشون با ایران رو قطع کنند. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حسن منصور، کارشناس اقتصاد و امور بانکی در لندن، و ابتدا از او درباره تبعات این تحریم بر روی اقتصاد ایران پرسیده. حسن منصور:
هنوز از جزئیات و میزان هماهنگی این تحریم بین کشورهای انگلستان، آمریکا و کانادا و بعد اتحادیه اروپا اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی همین که نظام مالی انگلستان یکی از نظام‌های مسلط مالی در سطح جهان این تحریم را اعمال بکنه، اولین و کمترین تأثیرش خواهد بود که نقل و انتقالات پول در ایران دشوارتر خواهد شد، تأمین سرمایه برای صنایع ایران بسیار دشوارتر خواهد شد، هر گونه معامله با ایران دچار مشکلاتی خواهد شد و در نتیجه ایران ناگزیر بیش از پیش مجبور خواهد شد که زیر چتر نظام مالی چین و هند و ترکیه قایم بشه و هزینه های زیادی را برای اونها بپردازیم.
آقای منصور، آیا مناسبات اقتصادی ایران با بریتانیا اونقدر هست که تأثیر این تحریم ها در ایران حس بشه؟
معاملات مستقیم ایران با انگلستان زیاد نیست، ولی تأثیر انگلستان در تسلط و کنترلی که بر نظامات مالی جهان داره خیلی مسئله است. یعنی هنوز بورس لندن برای خیلی از معاملات که مستقیم و غیر مستقیم در تمام گردش‌های مالی مؤثره، در بعض زمینه‌ها درجه اولی، در بعض زمینه‌ها درجه دومه. به این ترتیب وزن مخصوص این در سطح جهان مهمه. وانگهی خیلی از کشورها که با نظام مالی انگلستان و آمریکا و کانادا و بعد اروپا ارتباط دارند، محتاط‌تر خواهند شد در هر گونه تجارت با ایران می‌کنند. ببینید اینکه مسئله یک ماه دیگه روی میز اتحادیه اروپا قرار میگیره که اونام در مورد تحریم‌های خاص خودشون تصمیم بگیرن.
آقای منصور، وقتی که صحبت از تحریم بانک مرکزی و یا مؤسسات مالی میشه، به زبان ساده دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
اینکه یکی از اقدامات بسیار اکستریم، یعنی اقدام‌های افراطی و بزرگ و در واقع جنگی است، وقتی اتخاذ بشود، در واقع بانک مرکزی از دریافت وجوهی که برای معاملات آن انجام میگیره و بانک مرکزی در قلب نظام مالی کشوره محروم میشه. این اصولا در شرایط عادی امکان پذیر نیست و این کارو معمولا نمی کنن، مگر در شرایط کاملا جنگی و به استناد عرض کنم تحریم های شورای امنیت این کار انجام بگیره. به این ترتیب اگر چنین چیزی مورد اقدام قرار بگیره، علی رغم تمام تلاشایی که برای دور زدن اونها انجام میگیره، ایران رو با هزینه های بسیار گران روبرو خواهد کرد. ولی اولین مانع برای این بین‌المللی کردن و قانونی کردن آن این است که به تصویب شورای امنیت برسونند که در اونجا چین و روسیه طبیعی که هم به اینها نخواهند داد، بلکه اونا اجازه خواهند داد که تحریم انجام بگیره تا از قبل اون تحریم شدگی و این خودشون دری رو برای کمک و نجات ایران باز کردن از اینهای گزافی رو از ایران بستونند.
آقای منصور، وقتی که بانک مرکزی یک کشور تحریم میشه، آیا امکان دور زدن این تحریم وجود داره، کما اینکه تاکنون ایران تونسته تا حدودی بعضی از تحریم ها رو دور بزنه؟
بستگی داره که با کدوم مکانیزم تحریم میشه. در اینجا اولا ما روشن کرد که تحریم نظام مالی ایران از جمله بانک مرکزی فقط از سوی انگلستان انجام شده. آمریکایی‌ها هنوز در نظر ندارن، قرار امروز بعد از ظهر اونا تحریم خودشون اعلام بکنند، ولی به نظر میرسه طبق تمام اطلاعاتی که درس کرده که اونها صنایع انرژی و مالی و بیشتر پتروشیمی ایران رو هدف میگیرند و از تحریم بانک مرکزی خودداری میکنند، نخست به این دلیل که خود تحریم بانک مرکزی میتونه ولو در وزن کمی بحران جهانی رو تشدید کنه، دیگر اینکه برخی از مشتریان نفت ایران از جمله هند و چین رو دچار برخی گرفتاری ها خواهد کرد و اینا حاضر نیستن اونا را از خود ناراضی بکنن. به این ترتیب آمریکایی‌ها متمرکز خواهند شد روی تحریم انرژی و نظام مالی، نه بانک مرکزی و صنایع پتروشیمی ایران.
بریتانیا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و دیگر مؤسسات مالی وابسته به دولت ایران را تحریم می‌کند. گفتگو با حسن منصور رو می‌شنیدید، کارشناس اقتصاد و امور بانکی در لندن، و با یادآوری این نکته که این گفتگو دیروز ضبط شده بود.
این صدا صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 9:36 بامداد در ایران. 4 مقام فعلی و پیشین آمریکایی میگویند که در 6 ماه گذشته چند جاسوس که با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کردند در ایران و لبنان دستگیر و احتمالاً اعدام شدند. درباره جزئیات بیشتر این خبر همکارم فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
4 مقام کنونی و پیشین آمریکا که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط هستند به شبکه تلویزیونی ABC گفتند بخش زیادی از مطالبی که چندی پیش در گزارش‌های رسانه‌های ایران و حزب الله لبنان در مورد کشف 2 شبکه جاسوسی ذکر شد واقعیت دارد. وزارت اطلاعات ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و تعداد 30 نفر از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی وزارت اطلاعات در این مورد منتشر کرد، همچنین گفته شده بود که برای فریب سرویس اطلاعاتی آمریکا، ایران تعدادی جاسوس 2 جانبه به کار گرفته و با خنثا کردن تهاجم سنگین اطلاعاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، 42 تن از افسران اطلاعاتی و عملیاتی آن سازمان در کشورهای مختلف شناسایی شدند. وزیر اطلاعات در خصوص حوزه فعالیت این تعداد از جاسوسان گفته بود که شماری از آنها از مدیران دولتی بودند و اینها بیشتر قصد داشتند در بخش هسته‌ای، نفت و گاز، وزارت نیرو و به ویژه نرم افزارهای تشکیلات و ارگانها کار کنند که موفق نشدند. مقام‌های آمریکایی اما به شبکه ABC گفتند افرادی که تلویزیون ایران در آن تاریخ آنها را به عنوان جاسوس آمریکا نشان داد، از جاسوس‌های آمریکایی نبودند، اما ویدیویی که از وبسایت‌های مورد استفاده ی سازمان CIA در این برنامه نشان داده شد صحت داشت. یکی از این مقام ها از دست رفتن تعداد نامشخصی از جاسوس ها را طی 6 ماه گذشته در ایران و لبنان تایید کرد و افزود بسیاری از ریسک ها به نتیجه موفقیت آمیز می رسند، ولی برخی هم به ناموفقیت های موقت منجر می شوند. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان و از متحدان ایران، در تیر ماه گفت که سازمان CIA آمریکا به خاطر اسرائیل جاسوسانی را به گروه او در لبنان رخنه داده است. به گزارش ABC، رابرت بیر از مقام‌های ارشد پیشین در سازمان CIA که در بیروت مستقر بوده به این شبکه خبری گفت: زمانی که یک نفر و یک منبع را از دست می‌دهیم، این امر معمولاً یک عقب‌نشینی در جاسوسی را به همراه دارد. به گفته رابرت بیر، حزب الله لبنان چندی پیش موفق شد با بکارگیری جاسوس‌های 2 طرفه به یک حلقه جاسوسی نفوذ کند و دست کم بیش از 10 نفر را دستگیر کرد. رابرت بیر افزود که حزب الله لبنان معمولاً افراد مظنون به جاسوسی یا دستگیر شده در این رابطه را اعدام می کند. او در ادامه گفت اگر کسانی که دستگیر شدند واقعا جاسوس بودند و علیه حزب الله لبنان جاسوسی می کردند، فکر نمی کنم دیگر آنها را ببینیم. به گفته او افراد حزب الله بسیار شرور و بی رحمند.
با این گزارش همکارم فرین آسمی به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 20 دقیقه دیگر از 3 ساعت 10 که با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. روز خوش.